داده بود. معمولاً از تماشای باتلاق‌های بزرگ در زمین‌های سرسبز و وسیع زیر نور آفتاب بعد از ظهر و ساختمان‌های سنگی که در دره پراکنده بودند لذت می‌برد. از آن بالا شهر بیش از حد کوچک به نظر می‌رسید و از هر طرف در محاصره زمین‌های خاکی، بایر و بادزده بود که تا چشم کار می‌کرد گسترش یافته بودند. اما امروز هیچ چیزی عادی نبود. نشانه ای از عادی بودن جریان زندگی وجود نداشت. عادی نبود چون او برای اولین بار به مدرسه جدید و بزرگش رفته بود. خودش را برای رفتن به مدرسه آماده کرده بود. حتی برای رفتن به آنجا لحظه شماری می کرد. با این حال تنها چیزی که انتظارش را می کشید از دیروز یا پریروز هم غیر ممکن تر به نظر می رسید. هر روز که می گذشت جز ناامیدی چیزی آیدش نمی شد و حالا بار ناامیدیش آنقدر سنگین شده بود که قادر به تحمل آن نبود. بعد از آن که سوار اتوبوس شد این سومین باری بود که تلفن همراهش را باز کرد، چون باز هم برایش پیامک آمده بود. پدرش برای او پیغام فرستاده بود: امیدوارم روز خوبی رو گذرونده باشی، ساعت 5:30 می بینمت. پس مادرشه؟ آیا او فراموش کرده بود که امروز چه روزی است؟ او نه پیامکی برایش فرستاده بود و نه آرزوی موفقیتی. از یک شنبه که آخرین پیغام مادرش را ذخیره کرده بود، هیچ پیغامی از او به دستش نرسیده بود. پیغام را باز کرد و به آن خیره شد و خیره شد. بخشی از کتاب دست نوشته مرموز، نوشته لیندا نیوبری و ترجمه ندا شاد نظر رو شنیدید. ممنون که با کتابگرد همراه بودید. خدا نگهدار.
شبکه جوان همراه شما.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا و سلام، من فریبا کرمی به همراه همکارانم برنامه گردونه دهم مرداد ماه رو تقدیم شما می کنم.
سوژه روز.
تحریم شکنی و ارزاوری به سبک فولاد خراسان. مجتمع صنعتی که کیفیت و خوشنامی محصولات فولادیش مانع تراشی و فشارهای خارجی رو بی اثر کرد و حالا برای اولین بار یک محموله 500 تنی از مقاطع فولادیش رو به قزاقستان صادر کرده. سرپرست معاونت فروش فولاد خراسان میگه حجم و ارزش صادرات محصولات این مجتمع در 4 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 99 تقریبا 2 برابر شده و دلایل این موفقیت رو اینطور توصیف میکنه.
بازاریابی مناسب، مشتری مداری و اعتبار محصولات مجتمع فولاد خراسان در بازارهای هدف صادراتی به ویژه کشورهای همسایه از دلایل توفیق این شرکت در عرصه بازرگانی خارجی است.
اهمیت توسعه این رویکرد در همه صنایع راهبردی کشور بسیار زیاده، چرا که ایجاد ارزش افزوده و فروش محصول به جای مواد خام و تحصیل ارز صادراتی برای کشور و در نتیجه ایجاد رونق اقتصادی از ثمرات ارزشمند صادرات فولادسازان برای کشوره. اما در این خصوص گفتگو میکنم با آقای مهندس حسین بختیاری، معاون فروش شرکت مجتمع فولاد خراسان. آقای بختیاری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز، به خصوص شنوندگان گرامی رادیو جوان.
خیلی از شما متشکرم. آقای بختیاری، مهمترین دلایل موفقیت فولاد خراسان در صادرات چشمگیر محصولات خودش علارغم کارشکنی‌های آمریکا رو در چه می‌دونید؟
عمده‌ترین دلیل موفقیت فولاد خراسان کار کردن روی بحث کیفیت محصولات است که چیزی نزدیک 2 دهه این کار به صورت مستمر در بخش کنترل کیفی مجتمع فولاد خراسان در حال انجام هست و سبب شده که محصولات این مجتمع در بین تولیدات ایرانی سرآمد باشه. و دومین دلیلی که محصولات فولاد خراسان خیلی مورد توجه مشتریان خارجی قرار گرفته، بحث اخذ استانداردهای بین المللی هست. ما استانداردهای روسیه برای بازار آسیای میانه و استاندارد انگلیس استاندارد BS4449 رو برای کشورهای منطقه خلیج فارس، برای کشورهای حوزه خلیج فارس عقد کردیم. من فکر می‌کنم این دو تا عامل مهمترین عواملی هستن که سبب شده محصولات فولاد خراسان جایگاه ویژه‌ای در صادرات داشته باشه.
سپاسگزارم از شما آقای بختیاری، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
ممنونم، قربان شما، خدا نگهدار.
در شرایطی که صنایع پیشرو کشور با فروش محصول دارای ارزش افزوده به جای مواد خام برای کشور ارزآوری می‌کنند، انتظار میره نهادهای مسئول تمام قد پای کار پشتیبانی و مانع زدایی از رشد و حضور این صنایع در بازارهای صادراتی بیان. در ادامه گردونه مباحث امروز کاربران فضای مجازی رو با اجرای همکارم خانم فلاحی می‌شنوید.
با کاربران
سمیه فلاحی هستم و سلام عرض میکنم خدمت شنونده های خوب برنامه گردونه رادیو جوان. با بخش با کاربران که به مهمترین رویدادها از نگاه کاربران فضای مجازی میپردازه در خدمت شما هستیم. اصابت موشک به پالایشگاهی در استان صلاح الدین. شبکه الحدث از برخورد راکت به شرکت پالایشگاه‌های شمال در بیجی در استان صلاح الدین عراق خبر داد. در خصوص این خبر کاربری نوشته این اولین بار نیست که این اتفاقات در عراق میفته. تا زمانی که آمریکایی‌ها کاملا از عراق خارج نشن شاهد این ناامنی‌ها هستیم. و کاربر دیگه هم گفته تنها راه ایجاد آرامش و امنیت در عراق اینه که سوداگران قدرت عراق رو ترک کنن و امورات مردم این کشور رو به خودشون واگذار کنن. رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 2825 تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کرد. در این باره کاربر نوشته انشالله که این بخشش ها باعث اصلاح رفتار و عملکردشون بشه و امیدی دوباره برای خانواده هاشون به همراه داشته باشه. و کاربر دیگه ای گفته هر سال شاهد عفو جرایم غیر عمد توسط رهبری هستیم و این نشأت گرفته از فرهنگ دینی اسلامیه که باید سرلوحه زندگی و فرهنگ خانواده های ایرانی قرار بگیره. مدنی مدیرعامل بنیاد برکت گفته بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام اقدام به خرید و ارسال 700 میلیارد ریال لوله برای آبرسانی به روستاهای استان خوزستان کرد. در خصوص این خبر کاربری نوشته کاش که این اقدامات زودتر انجام می شد تا مردم خوب استان خوزستان زودتر مشکلاتشون حل می شد. با وجود این حالا هم دیر نشده و هرچی سریعتر این برنامه اجرا بشه نتیجه بهتری هم خواهد داشت. و در آخر کاربری هم گفته توی این شرایط این بهترین کاره. همه اهم از دولت، مردم و نهادها باید دست به دست هم بدن تا کم آبی مناطق مختلف خوزستان حل بشه. از اینکه شنونده بخش با کاربران بودین از شما متشکریم. برنامه گردونه همچنان ادامه دارد، با ما همراه باشید.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
خیلی ممنون، منم تشکر میکنم از شما خانم فلاحی. شما همچنان شنونده برنامه گردونه هستین، با ما همراه باشید.
فراسون
یک روزنامه کانادایی نمونه تازه از حقوق بشر به سبک دولت کانادا رو افشا کرده. سند فروش 74 میلیون دلار سلاح کانادایی به عربستان در سال 2020 رو. یعنی در همون سالی که بیش از 2000 غیر نظامی یمنی زیر باران بمب و موشک ائتلاف متجاوز سعودی کشته شدند، دولت کانادا سرمست از به جیب زدن دلارهای نفتی فروش همون بمب‌ها و موشک‌ها بود. روزنامه کانادای گلوبال میل میگوید دولت کانادا با مجوز پارلمان به ائتلاف کودک‌کش سعودی سلاح فروخته.
در سال 2018 پارلمان کانادا قانونی را تصویب کرد که به اوتاوا اجازه میداد تا کارگزاری در فروش یا انتقال سلاح یا سایر فناوری‌های محدود بین دو یا چند کشور خارجی رو در صورت مشارکت کانادایی‌ها یا شرکت‌های کانادایی در معامله تنظیم کنه.
حدود 2000 روز از آغاز تجاوز ائتلاف سعودی به خاک یمن گذشته و فقط آمارهای رسمی میگه در این مدت بیش از 130,000 یمنی که 25% اونها کودک بودن کشته شدن. جنگی که تداومش احتمالاً جز با حمایت‌های تسلیحاتی کشورهایی مثل کانادا ممکن نبود. اما در این خصوص گفتگو میکنم با آقای حسن هانیزاده، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای هانیزاده سلام بر شما، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان.
خیلی از شما متشکرم. آقای هانیزاده، فروش تسلیحات جنگی به عربستان از سوی کشورهایی مثل کانادا چقدر در دامن زدن و ادامه دار شدن تجاوز ائتلاف سعودی به یمن تاثیر داشته؟
در طول 6 سال گذشته، یعنی از جنگ ظالمانه که عربستان علیه مردم یمن آغاز کرد، کانادا و آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس و بلژیک بیش از 80 میلیارد دلار اسلحه پیشرفته در اختیار رژیم آل سعود قرار داده. با اینکه قوانین بین المللی صراحت دارد که هیچ کشور ثالثی حق فروش اسلحه به دو کشور متخاصم در جهان را ندارد، اما به دلیل نفوذ لابی صهیونیستی در کانادا، این کشور همراه آمریکا و رژیم صهیونیستی با نقض قوانین بین الملل و ارسال انواع سلاح‌های کشتار جمعی در قتل عام مردم یمن با رژیم آل سعود همکاری داشتند و این نقض قوانین آشکار از سوی کانادا تلقی می‌شود.
خیلی از شما متشکرم آقای هانیزاده، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
با تشکر، خیلی متشکرم، خداحافظ.
در ادامه گردونه امروز بخش روی خط تولید رو با اجرای همکارم آقای عزت‌پور بشنوید.
روی خط تولید.
با نام و یاد خدای مهربون سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با شما هستم با بخش روی خط تولید. امروز هم در ادامه بحث دیروز که لوازم الکتریکی بود، به موضوع تجهیزات لوازم الکتریکی میپردازیم. با ما همراه باشید. در ابتدا صحبت های تولید کنندگان رو با هم بشنویم.
قیمت تجهیزات که میخوایم بخریم که یعنی توسان داره، مشکل خاص دیگه ای نداره. تا بیان تولید کنیم یه مدت زمانی طول میکشه دیگه. مدت زمانی ممکن اون قطعاتی که خریدیم الان قیمتش بره بالاتر، قیمت نهایی ما تغییر کنه.
در خصوص تجهیزات، این که یکی از مشکلاتش همین دلال بازی بود دیگه. اونایی که نمیفروختن میآوردن وارد میکردن، نمیفروختن، مشکلمون این بود که نمیفروختن و صبر میکردن یه مدت که اوضاع بازار بهتر میشد، دو برابر سه برابر میفروختن.
و اما جناب آقای درودیان، رئیس اتحادیه لوازم الکتریکی، با ما صحبتهایی کرده که شنیدنش خالی از لطف نیست.
این رقم قدیمه اگه خاطرتون باشه، این چند دست باید بگرده از بورس بیاد، کسانی که سرمایه آنتونی دارن خریداری بکنن، بعضی هم بریم از خیلی پینتر که چند تا واسطه بدن، واسطه هم مشتری هاشتو پیدا کردن، مشتری هاشتو تو دفعنده فاست هستن که با اونا بدن، یعنی از چهار گرمید تو بحث پتروشیم هم همونه، تمام اینا مرتبط میشه به بورس. بنابراین خود بورس شده برای ما، برای تولید کننده ها، برای کسانی که میخوان کار انجام بدن این موضوع شده.
صحبت‌های جناب آقای سید کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصادی.
اولا این لوازم الکتریکی ما تو این زمینه مشکلاتمون خیلی حاد نیست.
درست.
هم تو گمرک ما مشکل نداریم، هم برای وارداتش هم ما مشکل نداریم و به اضافه الحمدلله کارخونه‌های داخلی ما هم تقریبا دانش خوبی رو دارن در این زمینه، در جهت تولید این نوع اقلام که همون لوازم الکتریکی باشد. به نظر من اگر مردم بتونه از این لوازم در حقیقت و محصولات الکتریکی بومی استفاده بکنن این اولویته، اما اونایی که بالاخره دنبال در حقیقت اون الکتریکی های بزوله و اون اقلام بسیار مثلا موقر یا قیمت بالا یا مثلا عمر بالا مثلا میده و جواب و پاسخگویی خوب میده، دنبال این نوع به قول اقلام هستن که حالا اسمشو بذاریم لاکسری یا هرچی، اینا هم بالاخره ما مشکل نداریم و این واردات هم انجام میشه. من در جریان موضوع هستم. فقط خواهشی که من از این عزیزان دارم، هر روز به قیمت این اقلام اضافه نکنن، افزایش ندهند.
خیلی متشکرم که همراه من بودید در این بخش. فردا و روزهای آتی هم به مشکلات تولید کنندگان لوازم الکتریکی ساختمانی میپردازیم.
شنوندگان عزیز، از اینکه با گردونه امشب ما رو همراهی کردین از شما ممنونیم. شبتون خوش و خدا نگهدار.
شبکه جوان همراه شما. در این پاراگراف بجویید: جوان ایرانی،
همت، تلاش و کارآفرینی،
تولید، پشتیبانی ها و امان زدایی ها
برای ساختن آینده بهتر.
به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. به پاراگراف امروز خوش اومدین. روسی اوزای مالی چطوره؟ آها، فعلا اوزا خوبه، تا ببینیم بعد چی میشه. آقا میشه همیشه پولدار بود، نه فقط سر بود، بلکه همیشه که چارش فقط استفاده از اینجاست. اینا من دارم با دستم نشون میدم، مخ رو میگم، مخ. ایده‌هاتون رو عملی کنید، اونم به بهترین شکل ممکن. اینجا ما به شما کمک میکنیم که به ته موفقیت برسید. با ما همراه باشید.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف
مواد غذایی تراریخته چیه؟ شما میدونید؟ اصلا چرا تولید میشن؟ قبلا که نبود مردم چی میخوردن؟ بریم بخش اقتصادی امروز رو بشنویم با همین موضوع.
تراریخته یعنی چی؟ سوالی که اکثرمون میخواییم در موردش بیشتر بدونیم. محصولات ارگانیک یا غیر تراریخته محصولاتی هستند که روند تولیدشون کاملا طبیعیه و هیچ نوع فرآیند شیمیایی در اونا به کار برده نمیشه. اما تراریخته محصولاتی هستن که اغلب با هدف به بهبود یا معرفی صفت جدید به لحاظ ژنتیکی تغییر پیدا میکنن. به نوعی دستکاری دی ان ای در اونان صورت میگیره. مصرف یا عدم مصرف این محصولات در سالهای اخیر از موضوعات چالش برانگیز حوزه های زیست شناسی، کشاورزی و پزشکیه.
بدانو آگاه باش که هرگز محصولات تراریخته نخر، بلکه از اینا خر. باشد.
جالبه بدونید 20 سالی که ما ایرانی ها محصولات تراریخته رو استفاده میکنیم، اما این روزا با توجه به اطلاع رسانی های گسترده‌ای که صورت گرفته، آگاهی مردم در این زمینه بالا رفته. با این حال سالانه 5 میلیارد دلار محصولات تراریخته وارد کشور میشه. دکتر کرمی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله:
تا زمانی که ایمنی این محصولات ثابت نشده و قطعی نشده، نباید کشت بشه، نباید به سفره مردم وارد بشه.
اعلام شده که فقط دو محصول سویا و ذرت به صورت تراریخه در بازار وجود داره و حتما میدونید که درج واژه تراریخه روی این محصولات اجباریه، اما هنوز به طور کامل اجرا نمیشه. شناسایی محصولات تراریخه از غیر تراریخه فقط از طریق روش آزمایشگاهیه، وگرنه غیر قابل تشخیصه. آثار سوء مصرف محصولات تراریخه رو بدن انسان چندین سال زمانی برای تا خودشون نشون بده. ما اکنون آثار و نتایجش رو داریم میبینیم که روند درمانیشون امروزه نیاز به پیگیری داره و از لحاظ اقتصادی هم برای دولت و هم برای مردم هزینه بره.
مثل داروها زمان میبره تا اینها اثر بگذاره تو سیستم فیزیولوژیک بدن موجودات زنده، تو گیاهان، تو خاک، تو حیوانات، تو محیط زیست، تو ذخایر ژنتیک. اما حال پس از 20 سال، 25 سال رسانه ها و نشریات علمی پر است از مقالاتی که نشون میده اینجا خطر دارن.
موافقان این محصولات معتقدن که محصولات در مقابل آفات مقاوم بشن. این کار سود درآمد تولیدات محصولات تراریخته رو به دنبال داره و سود رسانی به کشاورزان با هزینه کمتر در مبارزه با آفات، علف‌های هرز، هزینه تولید و غیره. در نتیجه تولید این محصولات افزایش تجارتی پرسود رو در پی داره، اما به چه قیمتی؟
آلرژی میاره، اینا رو دستگاه گوارش رو دچار التهاب میکنه و دردهای گوارشی ایجاد میشه، مشکلات کلیوی ایجاد میکنه، نازایی ایجاد میکنه، رو عقیمی تأثیر داره، باروری رو پایین میاره، در خاک اتفاقات عجیبه میفته، اکوسیستم رو به هم میزنه. شما داری سلاح برایشون به کار میبری، سم، اونا هم شروع میکنن به سم مقاوم شدن. شما مجبور دوز سم رو یا برید بالا یا سم دیگری به کار میبری.
به نظر میرسه باید در مورد مصرف محصولات تراریخته و آثار سوء اون برای سلامتی انسان‌ها و سایر موجودات زنده و پیامدهای اقتصادی نامطلوب اون باید با وسواس بیشتری عمل بشه و نظارت‌ها هم جدی‌تر باشه. توجه کنیم که تجارت و کشت این محصولات قطعاً در سال‌های آتی ضربه‌های اقتصادی رو به همراه داره.
شوخی کنیم آقا، شوخی کنیم با همه چی؟ آره دیگه قمه. آقا ما با همه چی شوخی میکنیم، با خبر هم شوخی میکنیم، با اتفاقی که میفته، با حرفایی که بعضیا میزنه، همه جوره. اصلا این بخش ما بخش شوخیه، این بخش رو بشنوید بخندی.
این همه پول میگیرن یه پاس درست حسابی نمیتونم بدم.
همون دیگه، همش تقصیر ماست.
یعنی من و شما؟
من، شما، بقیه، همه اونای که عشق فوتبالی. این همه آدم محتاج داریم، بعد یه دلکی میان کلی پول میگیرن هیچ و هیچ. توی کجا میری؟
سمت دکد المپیک.
میخوای بری ورزشگاه؟
ورزشگاه واسه چی؟
همین بازی رو ببینی دیگه.
اولا بازی ها بدون تماشاگر برگزار میشه، دوما من از فوتبال متنفرم، پول توش نی. میدونی یعنی هستا واسمانی. بزن یه موجه دیگه، یه اخباری چیزی بشنویم.
بابا میخوام بازیو بشنویم.
ببین عزیزم، قانون ما رو به هم نزن. بنده هر روز همین ساعت میشینم تو ماشین جنابالی، اخبارم پخش میشه. فوتبال که هر رونی که، ولی من هر روز هستم. میگیری چی میگم؟ ته این بازی هم مصابی میشه میره به کاره.
با کجا میدونی؟
حالا اگه نشد بعدم بگیر. میتونم دیگه.
خبرهای اقتصادی. آغاز عرضه گوشت با نرخ مسبب.
جدی؟ کجا میدم برید بگیریم؟ من الان 2 ماه رنگ گوشت ندیدم، چه رنگی هستن؟
مرد حسابی، توی گله گاو میخری ول میکنی، تو رنگ گوشت رو ندیدی؟
خدا کنه بدم، واقعا فقط حرف نباشه.
حرف که نیست، ولی خب صفی میشه بیا و ببین.
صف گوشت؟
نه پس صف پنیر، صف گوشت دیگه.
خب باشه، مهم نیم، من بیکارم میرم وای میستم.
بعد کرونا چی میشه این وسط؟
همه کرونا رو بابا همه اول یه بار گرفتیم رفت کردیم.
آها هنوز به این اعتقاد مصری پس.
بله بله
بابا، این همش حرفه. گوشتو میبرن بالا، مرغو میبرن بالا، تخم مرغو میبرن بالا، بعد مصوبش میکنن با یه قیمت یکم کمتر.
میگم تنک داری قواعد بازار یاد میگیری ها؟ کمال همنشینی با بنده داره اثر کرد. آفرین، خوشم اومد.
یکی از بهترین زمینه‌ها تو کارآفرینی و تولید مربوط میشه به تولید جوراب. چرا؟ چون ما هر روز یه جوراب سراخ میکنیم میندازیم کنار دیگه. میخوایم بریم سراغ یکی از تولید کننده ها و کارآفرینای درجه یک که جورابای خوبی تولید میکنه. خانوما بشنفن واسه روز پدر، روز مرد، از این حرفا حتما سراغ این تولید کننده محترم برن.
با سلام، حال شما؟ اینجا محل تولید جوراب هستش.
ما اومدیم توی صنعت جوراب، تعادل بین کیفیت، لطافت و ظرافت، دوام رو ایجاد کردیم. بنده رضا کلیمن هستم، کارآفرین در حوزه جوراب‌بافی. من تو سال 92 بعد از فارغ التحصیل شدن یه شرکت فنی مهندسی رو انداختم که تو اون حوزه داشتم فعالیت میکنم و به صورت اتفاقی یک روز برای تعمیر الکترومتر و قسمت برق یه مجموعه جوراب‌بافی رفتم تو کار تعمیر اونجا رو انجام بدم و طبق تعریفهایی که اون بنده خدا اونجا برای من انجام دادن، خیلی برای من شیرین و جذاب به نظر رسید این سن که تقریبا به مدت زمان حدود 10 الی 20 روز من اون شرکت خودم رو تأسیس کردم و شروع کردم فعالیتمو. به مرور زمان به هر حال با ویزیتوری کردن، با پخش کردن جوراب، مشتری خودم رو شروع کردم به جمع کردن و یواش یواش کسب و کارم رو بنا کردم. هولوش 1,500,000,000 تومان سرمایه کارگاه بنده است و تقریبا میشه گفتش که در ماه حدود 500,000,000 تومان فروش جوراب هم هستش. خدا رو شکر وضعیت خوبیه و رضایت دارم از این شرایط.
سلام آقای کلیون، وقت شما بخیر، خسته نباشید. احوالتون چطوره؟ آقای کلیون، این جورابایی که واسه ما فرستادین خدا رو شکر کیفیتش خیلی عالی بود، هم خودمون راضی بودیم هم مشتریامون. خیلی ممنونم از لطفتون و کیفیت بالای محصولاتتون.
از سال 94 تا به امروز تقریبا دستگاهم تبدیل شده به 13 تا دستگاه، 25 تا پرسنل دارم و خدا رو شکر وضعیت خیلی خوبی دارم. این متریال و محصول رو با یه قیمت خیلی خوب که با عنوان یه جوراب اقتصادی معرفی میکنیم توی بازار که خدا رو شکر جایگاه خوبی داره توی این صنعت و به لطف خدا خوب جا انداختیم این کارو و فروش خوبی داریم و امیدواریم که هر روز و همیشه بیشتر از این بشه.
صفحه ما در فضای مجازی هم آدرسش اینه: paragraph_jawan. تا فردا، خدا نگهدار.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی آید.
paragraph.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران. رفیقی که همیشه پای است تو سفر سسو تا ماده است با کیفیت و تازه است گوشت ایران تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران
شرکت چینی اصفهان تولید کننده که انواع چینی مضروب با طرح‌های گوناگون و زیبا با برند لوریان لوریان
ساعت 23 اینجا ایران تهران شبکه